ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز می‌کنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تظاهرات امروز در کابل که اشتراک کنندگان آن امریکا را مسئول بحران اقتصادی افغانستان می‌خوانند. اما یک تحلیلگر می‌گوید
ذخایر پشتوانه پول ملی بر مصرف نیست. کمک‌های جامعه بین‌المللی باید جذب شود، مثل که در گذشته بود، تا وقتی اقتصاد مصنوعی ما به اقتصاد واقعی تبدیل شود.
نظر به بعضی گزارش‌ها، طالبان افغان از طالبان پاکستان خواستند که برای تقویه آنها به افغانستان بیایند، اما طالبان این اداره را رد می‌کنند. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که بودجه ملی سال 1401 را به زودی به کابینه پیشنهاد میکنند. صحبت به مناسبت شب یلدا، درازترین شب سال. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. همچنان حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان می باشد. برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
صدها تن در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. افراد ناشناس 3 شاگرد را در شهر هرات را بودند. و چین بر 4 عضو کمیسیون حکومتی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. صدها تن در جریان اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل گفتند که منجمد شدن به گفته آنان غیر قانونی پولهای مردم افغانستان از سوی ایالات متحده برایشان پذیرفتنی نیست. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. ایالات متحده از طالبان می خواهد که حکومت همشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مسوده 30 را برای استثناهای بشر دوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می کند. یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چینی ها خواهان حذف یک فقره مسوده شدند که با کمیته تحریم ها در مورد افغانستان اجازه می دهد تا استثناهایی را در منجمد کردن دارایی ها فراهم کند، در صورتی که کمیته این اقدام را در ایجاد سهولت بیشتر برای رساندن کمک ها به افغانستان ضروری داند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک دیپلمات دیگر گفته چین که در اصول با تحریم ها مخالف است، طرفدار میکانیزم معافیت مورد به مورد نیست. ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، دیروز در توییتر نوشت که کمک‌های بشری و نجات دهنده باید بدون کدام مانی به مردم افغانستان رسانده شود. جون گفت که شرایط یا محدودیت‌های به گفته او که به گونه مصنوعی ایجاد شده پذیرفتنی نیست. فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که واشنگتن امیدوار بود که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده را دیروز تصویب کنند تا سه شنبه برای گیری گذاشته شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دوشنبه گفت که واشنگتن باور دارد که با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت بشری در افغانستان بسیار خراب است و با اداره های سازمان ملل متحد کار می کند تا راه های کمک به اقتصاد افغانستان را جستجو کند. او در نشست خبریش از کشورهای دیگر خواست که برای رسیدگی به وضعیت کنونی در افغانستان کار بیشتر کنند. افراد ناشناس سه شاگرد پسر دوره ابتدایی مکتب افغان ترک در شهر هرات را صبح امروز از مربوطات حوزه پنجم امنیتی این شهر ربودند. این را یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت. او افزود که اختطاف کنندگان این شاگردان را از موتر پیاده کردند و به مکان نامعلوم بردند. اما ثابت هروی مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی چنین گفت:
چند وقت قبل بعضی افراد در بخاطر از این که از وطن برند یا برند به ایران دیدیم که مامای او را اختطاف کرده خورزاده خور به نام اختطاف کرده او برده. بعد از چند روز که ما تلاش کردیم رو به دست آوردیم دیدیم بس اختطاف نبوده، بس این موضوع بوده. این موضوع امروزی هم که شاگردای افغان ترک سر صبح ساعت 8 یا قبل از 8 برده شده، همین مسئله در این هم نهفته. نیروهای کشفی و استخباراتی ما از این ساعت قبل از 8 تا به این فعلا سر از این موضوع کار میکنن تا ببینن که موضوع چیه.
طالبان در اواخر ماه سپتامبر اجساد 4 تن را در چند محل مزدحم شهر هرات به دار آویختند. به گفته طالبان این افراد متهم به اختطاف یک تاجر و پسرش پس از مقاومت و درگیری با افراد آنان کشته شدند. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، سه آدم ربا و یک طالب خبر می‌دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفته است که این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. با گفته طالبان در جریان عملیات آدم ربایان مقاومت کردند و پس از درگیری 5 تن به شمول زرگر که در چنگ آدم ربایان بود کشته شدند. طالبان گفتند که 2 آدم ربای دیگر را بازداشت کردند. چین بر 4 عضو کمیسیون حکومت ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرده. این اقدام در پاسخ به وضع تحریم‌های حدود 2 هفته پیش از سوی ایالات متحده بر مقامات و شرکت‌های چینی صورت گرفته. ایالات متحده آنان را به بدرفتاری در منطقه شنجن چین متهم کرده. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که این 4 تن به شمول رئیس کمیسیون حکومتی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان از سفر به چین، هانگ کانگ و ماکاو من شدند و هر گونه دارایی آنها در چین نیز منجمد خواهد شد. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرده. میزایل بیش از 1000 کیلومتر دورتر پرتاب شده. وزارت دفاع روسیه گفته که تحت البحری موسوم به پترو پافلوس کامچاتسکی به هدفش واقع در یک مرکز آموزشی روسیه در زمین رسیده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. صدها نفر امروز در کابل ضد آمریکا مظاهره کردند. این افراد در پیشروی سفارت آمریکا در کابل جمع شده و بر ضد این کشور شعار داده و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود. آنها میگویند آمریکا غیرقانونی ثروت‌های مردم افغانستان را منجمد ساخته و این کار برای آنها قابل قبول نیست. امریکا زمان میلیاردها دلار از سرمایه های افغانستان را منجمد ساخت که طالبان قدرت را به دست گرفتند و هنوز هم بر منجمد ماندن این پول ها تاکید میکنند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
امروز برخی از شهروندان افغانستان در پایتخت با هم به شکل اعتراضی و به شکل مظاهره جمع شدند و با شعارهایی که در دست داشتند خواستار رهایی پول های منجمد شده افغانستان توسط امریکا شدند. اینها که از ناحیه 16 شهر کابل صف بستند و به طرف چهارراهی صحت عامه که دقیقاً جایی که در آنجا در حکومت قبلی سفارت آمریکا در آنجا موجود بود، در آنجا با هم جمع شدند و با شکل قطعنامه برخی موارد را که یا با هم داشتن از طریق رسانه ها شریک ساختن. اینها میگن که آمریکا پولهای افغانستان را به شکل غیر قانونی منجمد ساخته و هر چیز زودتر باید پولها آزاد شود. اعتراض کننده ها میگه که تمام پولهایی که امریکا منجمد کرده یک عمل غیر قانونی است و برای ازا قابل قبول نیست. اینها از جامعه جهانی خواستاری شدند که بر امریکا فشار وارد بکنند تا امریکا وادار به این شود که بالاخره پولهایی که حق مردم افغانستان است آزاد شود. در کنار اینها در قطعنامه و همچنان اعتراضات شعارهایی که در دست داشتند نوشته کرده بودند و گفتند که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. نه تنها مردم افغانستان بلکه حکومتی که در افغانستان حاکم است، البته حکومت طالبان هم با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است. قبل از این تظاهرات و مظاهره سخنگوی وزارت خارجه امریکا نت پرایس گفته بود که ما هنوز هم بر سر رهایی پولهای منجمد شده افغانستان بحث میکنیم و یک مسئله بسیار پیچیده است و ما در تلاش ازی هستیم که با شرکای خود بحث بکنیم که چگونه برای ازی پولها ما یک رای حل را پیدا بکنیم. دقیقا امسال 15 اگست زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار افغانستان را منجمد ساخت.
گزارش بود در مورد این که 100 نفر امروز در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع شده و بر ضد این کشور شعار داده و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود. با گفته آنها دلیل مشکلات اقتصادی افغانستان تحریم‌های امریکا می باشد و امریکا باید این تحریم‌ها را لغو نماید و جامعه جهانی هم امریکا را برای آزادی ثروت‌های افغانستان تشویق نماید. همین موضوع را با آذرخ شافیزی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در میان گذاشتیم.
سلام بر شما و شنوندای محترم رادیوی آزادی. تظاهرات حق هر کس است که خواستهای خود به هر دلیلی که هست مطرح کنه. دوم مسئله ازی که بحران اقتصادی افغانستان چیزی که به میراث مانده به حکومت یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بود. وقتی که او کمک‌ها قطع شد، او اقتصاد ساختگی مصنوعی نابود شد، از بین رفت. شما شاهد هستیم که تمام نیروهای مسلح افغانستان و پولش ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو می‌دادن و هزینه‌های ملکی ما را هم، بودجه عادی و انکشافی ما را هم، بخش عمده از این بانک جهانی، اتحادیه اروپا، بانک انکشافی آسیایی و سایر نهادها، بانک انکشافی آلمان و ژاپن، هند و بسیاری از کشورهای دیگه به افغانستان بسیار سخاوتمندانه کمک میکردن. و این اقتصاد گذشته ما متکی بر تولید ناخالص ملی و متکی به عواید داخلی نبود. به این خاطر وقتی که او کمک قطع شد، اقتصاد ما به زانو درآمد و یک بحران کلان آمد. و آمدیم به مورد از این پول که آزاد شده. هر پول بر خود مو باب و فصل خود بر از لحاظ اقتصاد مالی که بر اعتبار اسعار افغانستان است، یعنی بر از این که پول افغانی اعتبار جهانی داشته باشه معمول است که پشتوانه می داشته باشه. این پولی که در اونجا به امانت داشته شده بود، این پشتوانه پول ملی افغانستان است. هر قدر که این پول زیاد باشه، اعتبار و قوت پول ملی زیاد میشه.
آقای حافظی، طالبان چرا امروز پافشاری میکنن که این پولا آزاد شده و فکر میکنن که میتونن با این پولا اقتصاد افغانستان نجات بدن؟
خب اونا فکر میکنم که خود طالبان به خاطر پرستیژ بین‌المللی خود و بر ازی که وقتی که اینا از تحریم خلاص شون یا مثلا از تحریم خلاص شوی پیسه، به این معناست که اینا را از اقتصادی به رسمیت دنیا بشناسن و دیگه همو تعذیراتی که وضع شده و تحریماتی که وضع شده در مورد روابط بین‌المللی مالی این شکسته میشه. این یک فشار معنوی زیاد است که وقتی که شما پول ملی، ذخایر ملی یک کشور در اختیار دولت قرار ندهید، به این معنی است که دولت شما نادیده میگیرین و او را دولت حساب نمیکنین.
سعی که امروز مظاهره کردن، اگر این پولا آزاد شود چی تغییری در زندگی از اینا در داخل افغانستان خواهد آمد؟
و این خود به هم رفت نداره، بخاطر از اینکه یه اشخاصی که مظاهره میکنن شهروندان عادی جامعه هستن، اینا حق دارن که مظاهره کنن، حق دارن احساس خود بیان کنن. ولی این پول که هست به طوری که با شما عرض کردم در اقتصاد مالی هر پول بر خود فصل و باب داره، مظاهره کننده کدام ربطی نداره.
اگر این پولا واقعا آزاد هم شوه، ظرفیتی که در حکومت فعلی افغانستان وجود دارد تا چی حد هستی ظرفیت که اینایی را به شکل درست استفاده کنن و بر تقویه اقتصاد از او استفاده کنن؟
اول خب براتون باز تاکید میکنم که ذخایر پشتوانه پول ملی بر مصرف نیست. کمک‌های جامعه بین‌المللی باید جذب شوه، مثل که در گذشته بود، تا وقتی اقتصاد مصنوعی ما به اقتصاد واقعی تبدیل شوه. و دیگه صادرات ما هم به اندازه واردات ما نیست. واردات ما در امو سالهای قبل از این بحران و قبل از این تغییر نظام هم 94% ما کسر بیلانس تجارت خارجی داشتیم. این کسر بیلانس تجارت سبب میشد کسر بیلانس اسعاری به وجود بیاد. و ای که چطور هزینه میشه، ما برتون بگم که افغانستان با میلیون ها جوان درس خواندن در این سالهای گذشته، اینا متخصص شدن در رشته‌های مختلف، از لیسانس گرفته از فوق بکالوریا تا لیسانس و تا ماستری و دکترا دارن. افغانستان به قلت کدر دچار نیست، گرچه تعداد زیادی از یا رفتن بنا به درکشان از شرایط به خارج از کشور. ولی وظیفه دولت نیست که تمام توانایی های ملی رو میزبانی کنه. اتو نیست که وقتی اگر به سیاسی و قدرت برسه از الف تا یا تمام پوستار اینا متخصص داشته باشن و از خود رو اکمال کنن. اینا وظیفه نیست که نیروهای ملی رو در جهت منافع ملی بسیج میکنن. بر هر رشته، بر هر بخش ما نفر داریم و او میتونن که اگر بشان یک شرایط مسئول و درست پیدا شوه، امور مملکت بسیار به خوبی و آبرومند پیش ببره.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که هزارها جنگجوی مسلح طرفدار طالبان به افغانستان آمدند تا در تقویت حکومت طالبان کمک کنند. واشنگتن پست به نقل از شماری از مقام های حکومت پیشین و فعلی طالبان نوشته است که آنان از دانش آموزان و مهاجران افغان که در مدارس مصروف آموزش هستند خواستند که به افغانستان رفته و در آنجا در تامین امنیت با طالبان کمک کنند. منابع میگویند که در میان این افراد که به افغانستان میاند، پاکستانی های مسلح نیز شاملند. طالبان این اداره رد میکنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در 4 ماه گذشته هزارها فرد مسلح و طرفدار طالبان با دعوت رهبرانشان از پاکستان به افغانستان رفتند تا در تقویت حکومت کنونی طالبان کمک کنند. واشنگتن پست این گزارش را به اساس مصاحبه با شماری از مقامات پیشین و کنونی طالبان در افغانستان و پاکستان تهیه کرده است. در گزارش آمده است که رهبران طالبان از مهاجران افغان در پاکستان و دانش آموزانی که در مدرسه های آن کشور مصروف آموزش هستند تقاضا کردند که به افغانستان بروند و در آنجا در راستای تامین امنیت به حکومت طالبان کمک کنند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از مقام های طالبان نوشته است که تعداد طالبان مسلح در افغانستان به 75,000 میرسد، اما افزوده است که تعداد افراد طرفدار به طالبان که از پاکستان به افغانستان آمدند بین 5 تا 10,000 تن هستند. به اساس این گزارش در میان افرادی که به افغانستان آمدند افراد مسلح پاکستانی نیز وجود دارد. واشنگتن پست با نقل از یک فرد مسلح پاکستانی که مسئول فرستادن افراد طرفدار به طالبان به افغانستان است نوشته است به آنان پیشنهاد شده است که هرگاه میخواهند به افغانستان بروند در آنجا برایشان اقامت دائمی و محل بودباش داده می شود، اما حکومت طالبان این موضوع را رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که به هیچ اتباع خارجی اجازه حضور در صفوفشان را نمی دهند.
زموش په هیواد که هیچ کم خارجی تبع وجود نلری سیاغه دی.
در کشور ما هیچ کدام اتباع خارجی وجود ندارد که در اینجا فعالیت داشته باشد و یا هم برای اجازه فعالیت داده شده باشد تا اینکه برای کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید ایجاد کنند. در این مورد هر گزارشی که منتشر می شود ما آن را به شدت رد می کنیم.
اما آقای کریمی در مورد ادعای آمدن افغانها از مدارس پاکستانی به حمایت از آنان به افغانستان چیزی نگفت. اما واشنگتن پست با نقل از قدرت الله، یک دانش آموزی که در مدارس پاکستان آموزش دیده، نوشته است که امسال بیشتر دانش آموزان قبل از دستار بندی و تکمیل کردن دروسشان به افغانستان برگشتند. با گفته او امسال برای دانش آموزان مدارس هم رخصت داده شده است تا دروسشان را نیمه تمام گذاشته و به افغانستان برگردند. مقام های حکومت پیشین افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که از طالبان حمایت می کند و برای آنان پناهگاه داده است، اما پاکستان و طالبان همواره این ادعا را رد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 16 ماه جولای این سخنرانی در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی که در تاشکند برگزار شده بود گفته بود که در این اواخر نزدیک به 10,000 جنگجوی مسلح پاکستانی وارد افغانستان شده و همراه با طالبان یک جا بر ضد حکومت افغانستان می جنگد. آگاهان سیاسی نیز از آمدن افراد مسلح از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده و می گویند که این مسئله سبب گسترش جنگ در افغانستان خواهد شد. عزیز مارج یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
اول دیدی د هویت ما سرگند است، دا څوک دی؟
در نخست هویت آنان مشخص نیست که آنها کی هستند، کی آنها را فرستاده و آیا واقعا طالبان و افغانان هستند. اگر این بازی استخباراتی است و یا افراد بیگانه هستند و به این نام که با طالبان کمک میکنند فرستاده میشوند، شاید به نام ملا و روحانیون فرستاده شوند و در عقب بازی دیگری وجود داشته باشد.
این گزارش در مورد ورود افراد طرفدار به طالبان به افغانستان در حال منتشر می شود که بیشتر افغانان همواره از موقف حکومت طالبان در برابر پاکستان انتقاد می کنند. سفرهای اخیر مقامهای طالبان به پاکستان نیز انتقادهایی را برانگیخته است. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان حدود 20 روز پیش به پاکستان رفته و تا حال بر نگشته است. انتقادها در مورد وای در رسانه‌های اجتماعی زمان شدت گرفت که به مدرسه حقانی رفته و ویدیوی از ملاقات وای با پسر سمیع الحق در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. انتقادها این است که حکومت طالبان اولویت‌ها را از نظر انداخته و به جای اینکه به زندگی مردم، اقتصاد، پیشرفت، آموزش و آغاز سیستم تحصیلی توجه کند، مصرف کارهای حاشیه‌ای است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که وای برای تداوی به پاکستان رفته است. آقای مجاهد ملاقات های سرپرست وزارت تحصیلات عالی را غیر رسمی و شخصی خوانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا در هفته جاری از اسرائیل دیدار کرده و روی مسائل مهم از جمله تهدیدات احتمالی ایران گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال قرار است انجام شود که انتظار می رود نماینده های ایران و قدرت های بزرگ جهان به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت های بزرگ هفته آینده با هم ملاقات کنند. گفته شده که در این سفر آقای سالیوان همچنان با محمود عباس رئیس اداره فلسطین گفتگو خواهد کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
انتظار می رود که جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هفته جاری از اسرائیل بازدید نماید تا در مورد نگرانی های واشنگتن مبنی بر این که زمان مورد نیاز تهران برای تولید سلاح هسته‌ای کوتاه شده است گفتگو کند. شورای امنیت ملی آمریکا با نشر بیانیه گفته که آقای سالیوان در این دیدارش با نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل ملاقات خواهد کرد تا بر تعهد واشنگتن در رابطه با امنیت اسرائیل تأکید کند و همچنان در مورد مسائل از جمله تهدیدات ایران مشوره کند. در این بیانیه گفته شده که انتظار می رود که مشاور امنیت ملی آمریکا با هیئت همراهش همچنین با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. این سفر در میانه مذاکرات ایران و قدرت های بزرگ جهان به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 انجام می شود. دور اخیر این مذاکرات پیشرفت نداشت، اما دور بعدی آن قرار است که هفته آینده آغاز شود. اسرائیل بارها مخالفتش را با این مذاکرات ابراز کرده است. وزیر دفاع اسرائیل طی سفر اخیرش به واشنگتن گفت که ایران در حال حاضر قوی نیست و بنابراین به گفته او زمان برای اقدام علیه آن رسیده. یک مقام اداره رئیس جمهور جو بایدن به شرط افشا نشدن نامش گفته که مقامهای آمریکایی و اسرائیلی روی موقف مذاکرات و آینده برنامه هسته ایران گفتگو میکنند. به گفته این مقام این یک فرصت خوب برای دو طرف خواهد بود که در مورد مسائل مهم گفتگو کنند و نگرانی هایشان را شریک سازند. واشنگتن به این باور است که زمان مورد نیاز برای ایران به خاطر تولید سلاح هسته‌ای به گونه غیر قابل قبول کوتاه شده، اما ایران این را رد می کند که برنامه هسته‌ایش برای تولید سلاح هسته‌ای است. جک سالوان مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از این گفته بود که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در همراهی با نیروهای نیابتیش خطرناکتر نسبت به ایران بدون سلاح هسته‌ای خواهد بود. بنابراین به گفته او برای راه حل این موضوع دیپلماسی و مذاکرات بهترین گزینه است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
امشب آخرین شب خزان است، دراز‌ترین شب سال، شب یلدا، شب اول ماه جدی. این شب در بین فارسی زبانان هر سال تجلیل می شود و در سالهای اخیر مردم افغانستان هم با شکلهای مختلف از آن تجلیل می کردند. جزئیات را در این گزارش با هم شنویم.
یلدا آیین کهنی که خانواده ها در طولانی ترین شب سال گرد هم می آیند تا سیاهی شب را با شیرینی هندوانه و دانه های سرخ انار در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ به پایان برسانند. امشب شب اول چله کلان که میان شهروندان کشور به شب یلدا مروج است و یک دقیقه از دیگر شبهای سال طولانی تر است. به همین دلیل به نام طولانی ترین شب سال معروف است. در سالهای پسین در روزهای پایانی فصل خزان بازار میوه فروشان انار و هندوانه گرم بود و خانواده ها به دور از تمام دغدغه های زندگی یلدا را کنار هم به صبح می رساندند. امسال اما با تحولات اخیر تجلیل از شب یلدا این آیین کهن چگونه خواهد بود؟ فرشته مروی آموزگار و باشنده هرات که از کودکی عادت داشته شب یلدا را کنار تمام اعضای خانواده با خواندن شعر و فال حافظ سر کند، میگوید امسال با افزایش تنگدستی و مهاجر شدن نیمی از اعضای خانوادهش خبری از آن جمع خانوادگی و تجلیل های آنچنانی نیست.
شخصا ما خانواده خودمون یک خانواده پرجمعیتی بود که امسال به دلیل اوضاع و تحولاتی که رخ داد نیمی از جمعیت خانواده مسافر شدن و اعضای خانواده همه در کنار هم نیستیم و اینها دلایل شده که شب یلدا در خانواده‌ای که معمولا سالیانه سال جشن گرفته شده کم رنگ‌تر بشه و به هر حال به او شب و مراسم او شب پرداخته نشه.
شهروندان افغانستان در سالهای پسین با رونق خاصی از این شب تجلیل می کردند. حتی تجلیل از شب یلدا از دایره خانواده ها فراتر رفته و فرهنگیان در فضای بزرگتر از این شب بزرگداشت به عمل می آوردند. دفتر مدیریتیک افغانستان از نهادهایی بود که در سالهای پسین همه ساله از شب یلدا با مهمانی شاعران و نویسندگان بزرگداشت می کرد. امسال اما به گفته مسئولان این نهاد فعالیت هایشان متوقف شده و دیگر در داخل کشور از شب یلدا بزرگداشت کنند. حامد سرفرازی مسئول میدیوتیک در هرات به رادیو آزادی میگوید
دفتر میدیوتیک افغانستان و تعدادی از فرنگیان از چند سال بزین سو در پی ایای سنت های کهن خود بودن که به نسل نو نشان بدن که ما چی سنت های داشتیم تا این سنت ها به فراموشی سپرده نشود. و اما امسال متاسفانه که ما همه از هم دوریم، نظام جمهوریت سقوط کرد و همه ما مجبور شدیم که وطن ترک بکنیم و هر کدوم در گوشه ای از این کره خاکی هستیم.
تجلیل از شب یلدا ریشه در فرهنگ آریایی دارد و از دیرزمان تا کنون حوزه های فرهنگی افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی نقاط دیگر آسیا به ویژه فارسی زبانان در سراسر دنیا با استعاره بر اینکه پایان شب سیاه سپید است، این شب را کنار هم به صبح می رساندند. نیلوفر نیکسیر، شاعر و نویسنده می گوید بزرگداشت از شب یلدا یادآور فرهنگ کهن و قوی است و برای شهروندان افغانستان این باور را می دهد که آنان یک سیستم قبیلوی نه بلکه یک ملت باریشه پرقدرت هستند.
با برگزاری و یادبود چنین شبها و روزهای ما نشان میدیم که دارای یک فرهنگ کهن هستیم و اگر تجلیل از چنین فرهنگهای پرارزش رونق خود از دست بده، در حقیقت هویت یک کشور و یک ملت دچار گمنامی و در حقیقت غبارآلودگی خواهد شد.
خانواده های افغان در حال شب یلدا را به عنوان آیین قدیمی با ارزش می دانند که برخی افراطیون دینی تجلیل از چنین آیین هایی را بدعت در دین می نامند و با آن مخالف هستند. چنانچه به گفته آگاهان فرهنگی با روی کار آمدن طالبان، تجلیل از شب یلدا از کانونهای فرهنگی رخت بسته و یک بار دیگر محدود به خانواده ها شده که دور از دید همه کنار شمع گرد هم خواهند آمد و شعر حافظ خواهند سرایید که در وسط شب یلدا میگوید باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
صدها تن در اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مسوده سیستم را برای استثناهای بشر دوستانه در تعلیمهای اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می کرد. افراد ناشناس 3 شاگرد پسر دوره ابتدایی مکتب افغان ترک در شهر هرات را صبح امروز ربودند. این را یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، 3 آدم ربا و 1 طالب خبر دادند. به گفته طالبان، این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. چین بر 4 عضو کمیسیون حکومت ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرد. این اقدام در پاسخ به وضع تحریم‌های حدود 2 هفته پیش آمریکا بر مقامات و شرکت‌های چینی صورت گرفت. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تعطیل بحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
رقابت‌های دوستانه میان تیم‌های فوتبال یاران سرپل و تیم یشرر فاریاب امروز برگزار شد. اداره ورزش فاریاب در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها صبح امروز آغاز و ظهر با نتیجه 1-2 به نفع تیم یاران سرپل پایان یافت. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها رشد ورزشکاران و تقویت دوستی و تفاهم میان فاریاب و سرپل عنوان شده است. در این دیدار فولاد و سعید از تیم یاران و هدایت‌الله از تیم یشرر گلزنی کردند. فهرست ورزشکاران مستحق کمک‌های بشری به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده شد. ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان در صفحه فیسبوکش